خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام مجدد و میدونم خسته ایدم و تلاش میکنم که خیلی خلاصه ارائه بدم و در لابلای ارائه من یک معرفی داشته باشم از روش گرند توری که شاید برای دانشجوها و دانشجوی خودم توی دانشجوی فرنگ اینجا میبینم مفید باشه. روش ما ملاحظه بفرمایید که معمولا ما کنش سیاسی را با محیط سیاسی تبیین میکنیم و خیلی اوقات که سراغ تبیین کنش سیاسی با محیط اجتماعی میریم اسیر تحلیل های تیپولوژیک میشیم. من اینجا بگم تحلیل تیپولوژیک چیه؟ خیلی مثال سادهی بزنم، چون خیلی از مفاهیم زوده برای دانشجوی ترم 4 و 5 کارشناسی. بافت روستایی ما شرطنجی شد، بافت شهرها به تبعش اومدن بافت روستا هم شرطنجی کردن. روستاها کلان شهرها برای کوچه ها اسم گذاشتن، توی کوچکترین ده ها و کوره روستا اومدن اسم گذاشتن. این بهش میگن مدیریت تیپولوژیک. توی تحلیل خیلی اوقات ما اسیر تحلیل های تیپولوژیک میشیم. این دو دهه سه دهه توی حوزه های مختلف ما اسیر تحلیل های تیپولوژیک شدیم. به عنوان مثال نظریه های نوسازی و نظریه های جابجایی نسلی پیش بینی میکردن که کنش سیاسی احتمالاً در ایلام، من یادمه تحلیل های سال 76 که بله با جایگزینی نسلی احتمالاً ما شاهد رفتارهای متعارف سیاسی از منظر نوسازی خواهیم بود و دیگه ایل و طایفه و قوم و فضای قومی تأثیر خودش از دست خواهد داد. اما سه نسل من شاهدم رفت، یعنی سه تا هفت سال هشت سال گذشت اتفاق خاصی نیفتاد. این به چه معناست؟ این به معنای اینه که در هر صورت تحلیل‌های تیپولوژیک جواب نمیدن و ما باید کنش‌های سیاسی را در بافتار و در یک کانتکست خاص تحلیل بکنیم و لزوماً یک نهاد که در یک فضای دیگه شکل گرفته، وقتی این نهاد ما به کانتکست و به یک زمینه دیگه منتقل می‌کنیم، هم معانیش تغییر می‌کنه و هم کارکردهاش تغییر می‌کنه. یکی از این نهادها حزب و یکی از این مفاهیم همون نهاد کنش سیاسی. معمولاً ما اصیل تحلیل‌های تیپولوژیک شدیم، خیال می‌کنیم که حزب همون کارکردی که در تهران داره در ایلام داره. من معتقد به دیالکتیک متقابل بین فضای قومی و نهادهای مدرن مثل حزب هستم و معتقدم اینا دارن همدیگر را دچار دگرگونی می‌کنن. یعنی نه حزب اون حزب تهرانیه و نه ایلی که ما الان درش هستیم ایل دو دهه پیشه. به طور کلی احزاب و طایفه‌ها در شرایط ایلام به مسابقه نیروی اجتماعی عمل میکنن و طایفه و ایلم خوب فهمیده نشده. شما تکست های مهم جامعه شناسی سیاسی از آقای دکتر بشیریه گرفته تا جلایی پور رو ببینید تو این کشور، وقتی دارن از ایل صحبت میکنن هنوز یک تصور عهد قجری از ایل دارن، تصور دو دهه پیش، چیز دو سده تقریبا میگم یک سده پیش. وقتی دارن از ایل صحبت میکنن ایلو در قالب فتح تهران و انقلاب مشروطه میبینن و تصورشون اینه که این دیگه کارکردی نداره و اگر کارکردی هم داشته باشه لزوماً این کارکرد ایجاد آنومی میکنه، ایجاد گسست میکنه و به معنای فروپاشی نظامه. پیشفرض بحث ما اینه که رد تمام اون تحلیل‌ها نسبت به ایل و طایفه و فضای قومیه. ما معتقدیم برعکس تحلیل‌های تیپولوژیک از ایل، اتفاقاً ایل در ساختار مدرن کارکرد داره، اومده خودش رو وقف داده و یک کنش برخلاف تحلیل‌های رایج کنش سنتی نیست، یک کنش کاملا منطقی وبری داره انجام میده و هم خودش داره در این بازه زمانی دگرگون میکنه و هم ساحت سیاسی استان ما رو داره دگرگون میکنه و معنای دموکراسی و ایلو هم داره دوچار دگرگونی میکنه. و اگر ما پیشورز ارتباط بین کنش سیاسی و بستر و مختصات اجتماعی رو بپذیریم، باید قائل به تفاوت در مدل کنش سیاسی در ایل شهرهای ایران باشیم. ایل شهرهای ایران جمعیت بسیار زیادی دارن، شاید قریب 15-16 میلیون. اهمیت این مسئله چیه؟ زمانی که خصوصا در انتخابهای محلی که پایه توسعه‌ن واقعا، مشارکت در روستاها، شورای شهر روستا به مراتب از مجلس مهمتر، مجلس به مراتب از ریاست جمهوری مهمتر. وبر در نظریه سیاستش میگه چرا به عنوان مثال در روسیه یا در آلمان اتفاقی مثلا دولت کارآمد نبود، میگه چون مجلس و پارلمان کارآمد نداشت. این فضای قومی در این شهرهای ایران که بخش عمده‌ای از جمعیت کشور تشکیل میدن، موجبات ناکارآمدی دولت فراهم کردن. ما تا پارلمان کارآمد نداشته باشیم دولت کارآمد نداریم. و این فضای قومی پتانسیل شکل دادن پارلمان قدرتمند از این شهرهای ایران گرفته. این شهرهای ایران منظور من کجاست؟ کرمانشاه، لرستان، ایلام، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، بخشهایی از عراق، بخشهایی از استان همدان، اونجایی که بافتا، بخشهایی از استان فارس، بوشهره که هنوز سیستم ایلی داره. خوز میخوام که خیلی تون باید برم که اون 20 دقیقه رو رعایت کنن. به طور کلی اینجا ما چند تا هدف داریم، چند تا سوال داریم. منظور از کنش سیاسی و تشکیلات سیاسی در جامعه مورد مطالعه چیه؟ و اصلا جامعه ایلامی یا این ایلشهرها چه تعبیری از کنش سیاسی و حزب به عنوان یک نهاد مدرن داره؟ ما یک چارچوب مفهومی هم داشتیم که من خیلی ساده تعریف میکنم. کنش سیاسی مراد فعالیتایی که فرد انجام میده تا به یک نقش سیاسی برسه یا بر نقشهای سیاسی تأثیر بذاره، یا فرماندار بشه، استاندار بشه، یا اینکه استاندار رو مجاب کنه این کارو انجام بده یا انجام نده. از نظریه وبر پارسونز برای تبیین کنش استفاده کردیم. وبر اون چهار تا کنش رو برمی‌شماره که ما معتقدیم کنش ایلی اینجا کنش سنتی نیست، چون خیلی خارج از ایلام هستن. من با دکتر جلالی‌پور خیلی کلنجا رفتم. تصورشون اینه که یک ایل کت خدای ایل تصمیم میگیره. پاسخ خیر، اتفاقا تحصیل کرده تا این افراد تصمیم گیرن، معتقد شدن، تسلیم شدن و معتقدن سیاست های حزبی شکست خورده است و برگشتن کاملا. اصلا کار کت خدا، نمیدونم تشمال، نمیدونم میر و فلان و فلان نیست. و دلیل این که اون شکست سیاست تعصب شکست خورده، الان میرسم که مفهوم محوری کار من. به لحاظ تئوری سیاسی هم تئوری زیادی وجود داره که من ترجیح میدم برم سراغ تئوری ریچارد روز. ریچارد روز با سرمایه اجتماعی کنش سیاسی را تبیین میکنه. ملاحظه بفرمایید، ریچارد روز معتقده که صرفا وجود سرمایه اجتماعی و شدت سرمایه اجتماعی مهم نیست. یک جامعه با وجود نهادهای مدرن مدرن نمیشه. ما 19% شهرنشین داشتیم، الان 60% داشتیم، واقعا مدرن نیست. میگه یک جامعه میتونه موشک قاره پیما داشته باشه اما واقعا مدرن نیست، مادامی که تولید بی‌اعتمادی و نااطمینانی توی جامعهش میکنه و مردمش به هم دیگه اعتماد نداره. ریچارد روز بحث نهادها را مطرح میکنه و معتقده که زمانی مردم اعتماد خودشون به نهادها از دست میدن، نهادهای رسمی و تعریف شده، برمیگردن نهادهای غیر رسمی. زمانی حزب نمیتونه اعتماد شهروند و سایر نهادهای مدرن اعتماد شهروندان رو جلب کنن، بازگشت اجتناب ناپذیره. از کت خدا گرفته تا امی گرفته تا اتفاقا عیاری که جامعه شناسی میکنه و همین تز مطرح میکنه، وقتی اعتماد به نهادها نمیمونه شکست سازمانی پیش میاد. در بسیاری از موارد شکست سازمانی با تورم سازمانی چیز میشه، جبران میشه. تورم سازمانی یعنی چی؟ یک فرد میبینید عضو انجمن معلمان، عضو انجمن نقاشان، عضو ده ها حزب. الان ما توی ایران خیلی وقت با تورم تشکیلاتی مثل روسیه قرن 19 واقعا مواجهه. توی استان ما که الان من تجربه میگم که چه فاجعه ای ما داریم به لحاظ تشکیلاتی بین فعالان اصلاح طلب و بین فعالان اصولگرا. خب قبیله هم چیه دیگه؟ ما با معنی قبیله ما همه آشناییم. یک الاخره نهاد اجتماعیه که خودشون رو همخون میدونن، هم طایفه میدونن، دارای ارزش‌های مشترک، نیای مشترک و غیره هستن، که فرض ما اینه اتفاقا در دوره مدرن قبیله خودش رو بازسازی کرده به مثابه یک تمهید آگاهانه که به دنبال یک سری منافع کاملا عقلانی و از پیش تعریف شده و طراحی شده است. روش تحقیق ما اینجا، ما از روش رویکردمون کیفی بوده، از روش یا خیلی تکنیک گرند توری استفاده کردیم. زمانی که مسائل پیچیده باشن ما بخوایم از منظری دیگه اونا نگاه بکنیم، تحلیل های تیپولوژیک به تعبیر ما شکست خورده باشه، برای اتخاذ یک نگاه نو روش های کیفی جواب میده که ما به دنبال برساخت نظریه مبتنی بر میدان روش گرند توری انتخاب کردیم. از ابزار مصاحبه هم استفاده کردیم برای جمع‌آوری اطلاعاتمون. با حدود 20 نفری اگه اشتباه نکنم از فعالان چپ و راست، چون خودم تجربه کنشگری سیاسی دارم، خیلی قشنگ میشناختم و مصاحبه‌های عمیق داشتیم، داده‌هامون رو در سه مرحله کدگذاری کردیم، یک کدگذاری باز داشتیم، یک کدگذاری محوری، یک کدگذاری هسته‌ای. در کدگذاری باز یک بار تمبندی کردیم اون داده‌هامون رو، در کدگذاری محوری سعی کردیم یه اسم برای هر داده پیدا کنیم. خیلی ساده بگم اسم پیدا کردم، مثلا آبریزش بینی نمیدونم عدسه صفه، اسمش پزشک گذاشته آنفولانزا. ما هم خیلی آیتما رو کنار هم میذاریم، یه اسم مشترک پیدا میکنیم که کارمون راحت بشه و نهایتا اینا رو در قالب یک روایت به اون دال مرکزی یا به اون مفهوم هسته ایمون وصل کردیم. جامعمون کنشگران سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب استان بوده. روش نمونه گیریمون هم نمونه گیری در دسترس، نمونه گیری حجم نمونه را اشباه نظری، یعنی کار را تا زمانی ادامه میدیم که چه اتفاقی بیفته دیگه به داده جدیدی نرسیم، دیگه هر چه بگن واقعا در مصاحبه قبلی باشه اونجا مصاحبه را کات میکنیم. برای اینکه بفهمیم کارمون روایی داره یا نه از شیوه ارتباطی استفاده کردیم، از خود همونایی که باشون مصاحبه کردیم گفتیم ما اینطوری مصاحبه شما را فهمیدیم، چند مورد آیا خوب فهمیدیم، اگه اوکی را میدادن ما نتیجه میگرفتیم که فهم و برداشت ما از صحبت های اون مصاحبه شونده درست بوده. یافته های ما اگه ملاحظه بفرمایید، ما چند تا مفهوم اولیه داریم، این سطر قرمزه که از دل مصاحبه خوندیم، اینا رو استخراج کردیم. مقولات محوری داریم، تعیین کننده های ساختاری، بیکاری، فقدان چتر حمایتی، ساختار اجتماعی ایلی فقدان غریبگی که من توضیح میدم. بیکاری که یه همه باش آشنایی، فقدان غریبگی یعنی چی؟ میگه آقا چشم در چشم رو در رو من نمیتونم به این آقا رأی ندم. یعنی خیلی اوقات واقعا ما نمیخوایم، اصلا شرایط و کانتکست به ما اجازه نمیده حزب اینجا عملیاتی بشه. همین فقدان محلیت و فقدان غریبگی. در تهران شما اصلا کسی نمیدونه چه کسی رأی دادید، اینجا اجتماع محلی اینقدر به هم ناظرن که و همه زندگی، من خیلی اوقات میگم جلو صحنه است، پشت صحنه در اینجا معنا واقعا نداره. پس اسمش تعیین کننده های ساختاریه، فقر و غیره، قبیله گرای ایل و طایفه. شما ما سرمایه اجتماعی سنتی ما داریم، ما به اقوام و خیشاوندان اعتماد زیادی میکنیم، به غریبه ها اعتماد نمیکنیم. در نتیجه تضمینی نیست غریبه، این حرف من نیست، حرف مصاحبه شونده هاست، اگه فردا به قدرت رسید منافع ما رو تعقیب بکنه. کنشگری کور، جالبه که حتی خود کنشگران فقدان دانش تخصصی سیاسی هم، چه برسه به عامه مردم، اصلاح طلبان و اصولگرایان فقدان طرح و برنامه. نه اصلاح طلب نه اصولگرا همه معتقدن که احزاب و خودشون هیچ طرح و برنامه‌ای ندارن و اون چیزی که دارن تحت عنوان فعالیت سیاسی انجام میدن ما اسمش گذاشتیم کنشگری کور، بی هدف. جالب اینجاست که فعالان اصلاح طلب و اصولگرا یک نگاه ابزاری دارن برای ارتقاء سازمانیه. وبر در پیشه سیاستمدارش از دو نوع زندگی سیاسی صحبت میکنه، زندگی برای سیاست یا زندگی از قبل سیاست، زندگی برای آرمانهای سیاسی یا زندگی برای اینکه ما از طریق سیاست ارتزاق بکنیم. مدل رایج در استان ما ارتزاق از قبل سیاسته. از نگاه وبریش فرسایش سرمایه اجتماعی، خود کنشگرا میگن یا ما استفاده پلکانی میکنیم از اعضا، یا اعضای جوانتر میگن ما پله شدیم. جالب اینجاست که بی‌اعتمادی درون حزبی حتی در درون خود احزاب، باندها و محفلهایی شکل گرفته و شعار حزبی عمل قومی. و این یعنی چی؟ این یعنی همون شکست سازمانی که ریچارد روز در روسیه ازش صحبت میکرد. اینجا میتونیم بگیم در این شهرهای ایران، خصوصا در جامعه مورد مطالعه ایران، ما میتونیم از شکست سیاست تحزب صحبت بکنیم، چه اصولگرایی چه اصلاح طلبیش. فعالان دو طیف الان میدونن که تحزب در ایلام جواب واقعا نمیده، چون اعتماد اصلا به این نهاد ندارن، بین خودشون انشقاقهای عجیب و غریب وجود داره. تحزب سوری بازی که دیگه از مفاهیم محوری ماست. اگه اینجا عدم شفافیت در عضوگیری، ما احزاب تک نفره داریم توی استان، تک نفره من میشناسم، هم دبیر کلش توی تهران میشناسم، به من گفتن اتفاقا دبیر کلش رو پیدا کردم، دوست من بود به خاطر کارم، اسمم نمیبرم، یک نفره. حزب هم اصلاح طلبه، هم فکر بنده شاید باشه، یک نفر. شما جریانی که دارین همه دایره دموکراسی و توسعه سیاسی و عقلانیت سیاسی داره، حزبشو یک نفره کنترل میکنه. احزاب خانوادگی داره، پدر، پسر، دختر، خواهر، مادر، همه شورای مرکزی یک حزب است. خب این تحزب سوری. حالا من میخوام اینا رو با هم دیگه تا تو یک مدل، حالا برای دانشجوها که میخوان کار گرند توری انجام بدن، این مدل رو متاسفانه اینجا اگه ملاحظه بکنید، ما یه تعیین کننده های ساختاری داشتیم، اون سمت تعیین کننده های ساختاری فقر و بیکاری، یک تعاملات اولیه داشتیم که اومدن تاثیر گذاشتن روی قبیله گرایی. فقر و بیکاری و فقدان چتر حمایتی و اینا موجب چی شده؟ موجب ابزار اندیشی شده. ما حزب و سیاست را ابزاری برای ارتزاق و ارتقا قرار بدیم. هیچ آرمان سیاسی وجود نداره. دقیقاً شبیه وضعیتی که وبر در تحلیل شرایط آلمان تحلیل میکنه، میگه زمانی که طبقه زمیندار یا یونکرها متلاشی شدن، آرمان قدرتمند هم دچار زوال شد. چرا؟ چون که اون اصلاحات ارضی که اتفاق افتاد، دیگه خودمون یونکرها اومدن بورژوا شدن و دیگه درآمد مفت نداشتن و دیگه دغدغه آلمان قدرتمند رو نداشتن. اینجا هم واقعا دغدغه توسعه، دغدغه اعتلای استان، این همه فلاکتی که توی استان میبینید خانم پیری توضیح داد، بخش عمده ازش برمیگرده به همین سیاست‌های غلط تحزب توی استان ما واقعا. چون اصلا آرمانی وجود نداره برای حل معضلات مردم. تفاوتی بین اصلاح طلب اصولگرا برای برنامه‌ریزی وجود نداره. تزویر سیاسی که مثال زدم نهایتاً منجر میشه به پریز از مشارکت رسمی. هیچ عمده کنشگرانی که مدعی اصلاح طلبی اصولگرایان ترجیح میدن عضویت رسمی در احزاب نداشته باشن که با تغییر دولت‌ها تغییر موضع بدن. مفهوم آخری ما که اینجا مشخص نیست، همه این شرایط منجر به چی شده؟ شکست سیاست تحزب، یا به عبارت دیگه تحزب طایفه‌ای یا قومی، که من مدام کدوم اسمو فعلا انتخاب بکنم برای این مقاله، برای این مفهوم، که خودم همون شکست سیاست تحزب انتخاب میکنم که ما بتونیم برجسته بکنیم این موزن اجتماعی را. به طور کلی از مقولات محوری هشتگانه که در فرایند تغییر کیفی به دست اومدن، اگه ما اینا را بخوایم بچینیم، اینجا توضیح دادم، میرسیم به اون مفهوم شکست سیاست تحزب یا تحزب قومی در استان ایلام. تحلیل کنش سیاسی از بیرون بدون فهم تجارب زیسته کنشگران و شرایط اجتماعی فرنگی دخیل در آن خطاست و فهم ما را بیراهه میکشونه. از جهت دیگه ما باید منتظر بمونیم بالاخره این دیالکتیک بین حزب و ایل در ایلام کجا میره. اون چیزی که محتمله اینه که حزب و ایل در ایلام دارن همدیگر را دچار دگردیسی میکنن و ما باید ببینیم در دهه آینده چه اتفاقی، ولی اون چیزی که الان هست فعلا شکست سیاست تحزب به معنای تهرانیش، بهتره من بگم به معنای مرکز نشینیشه و واقعا ما حزب و اون معنا نداریم و من معتقد به نوعی رویکرد پسا سیاستی در فهم این مسائل هستم، همون گونه که پسا توسعه‌ای ما داریم صحبت میکنیم که شروع کردم مسائل سیاسی را در ایلام با منظر بومی و فهم تجارب زیسته کنشگران سیاسی، که انشالله این جامعه شناسی سیاسی متعارف حداقل ایرانیش زیر سوال میبره. بحثی ندارم، ببخشید اطلاع کنم اون بیستاییه شده کاملا بهتر 20 دقیقه
تمام کردن. دوستانی که پرسش دارن سطح کنم
آقای دکتر دوستان، از سنتی در حال گذار به مدرنیته هستش و الانشون در مورد کنش سیاسی در فضای قومی صحبت کردن که در فضای قومی اگه کنش ها داریم و از وبر استفاده کردن و خب وبر خودش از انواع اقتدار رو هم میگه، وقتی که چهار نوع کنش رو معرفی میکنه سه نوع اقتدار رو هم میگه. حالا جامعه ایران و این فضای قومیش، فضای قومی که میاد در فعالیت سیاسی میکنه و از سنتی عبور کرده به مدرنیته، پس اقتدار سنتی رو قبول نداره و در حالی که الان جامعه خود ایران رو هم در نظر بگیریم، جامعه ایران میگن کاریزماتیک هست اما نیست، یه چیزی هست که همه میگن، پس اون هم قبول نداره. در صورتی که خرید و فروش رای هم میشه و این هم کنش عقلانی، اقتدار عقلانی نیست. الان در کل ما کنش ها رو داریم جامعه ایران ولی اقتدارها رو نداریم. من خواستم بپرسم از دکتر عیان کردن، وقتی کنش سیاسی در فضای قومی هست و شاهد این گذر جامعه سنتی به مدرن هستیم، اقتدار اینجا چی میشه؟
عذر میخوام، من گذر به معنایی که آقای دکتر مطرح کرده من خیلی معتقد نیستم. من معتقد به مدرنیته از نوع ایلامیش هستم، همونطوری که از مدرنیته از نوع ایرانیش داره صحبت میشه. این تحلیلی که الان میشه اینه که توی خودکشی من عقیده مسابقه با ایلنا داشتن. بیرون از جامعه ایلامی فکر میکنن که ایلام به زور دخترهای دانشجو رو به عقد پیرمردهای 70-80 ساله در میارن، در صورتی که جدیدترین پیمایش نشون میده اتفاقا نگرش جنسیتی ایلامی ها از تهرانی ها مدرن تره. خانواده ایلامی، جامعه ایلامی ها معتقدم یه جامعه کاملا مدرنه با مختصات خاص خودش. ما شما یک جامعه مدرن میتونیم بگیم بدقواره یا یک نوسازی ناقص ما داشتیم و نمیتونیم بگیم گذار دیم. اگه گذار باشه دیگه مادام ما هی در حالت گذار خواهیم بود، گذار نکردیم، ما اتفاقا مدرن شدیم، مدرن از نوع خودمون. و ببین دقیق که حزب الان اینجا جواب نمیده اینه که مدرنیتی از نوع ایلامیش گرفته و این مدرنیتی از نوع ایلامیش ما میخواییم فهمش کنیم شبیه مدرنیتی از نوع تهرانیش، از نوع تبریزیش که اصلا قابل قیاس نیستن اینا با. به خاطر شرایط اقتصادی اجتماعیش.
یعنی یه مدرنیته با
دقیقا نگاه کنید اینا مدرنیته ما یکی از مؤلفاش توی ایلام ما بخوایم یا نخوایم ایله. دانشجوی من توی دانشگاه فرنگیان هستن اتفاقا پرسیدم از بچه های آذری زبان اونجا طایفه، میگفتن طایفه یعنی چی؟ شاهدن بچه های توی کلاس سویش تحقیق، میگفتم ایل، میگفتن ایل یعنی چی؟ حتی اسم شما الان تا من خیلی کانال های خانوادگی هست تا زندیه شجره خودشون میبرن. خب این کانتکست و کانتکست تبعیضی که پدر بزرگ خودشون میشناسه کاملا فرق میکنه. ما وقتی تحلیل میکنیم میگیم شهر ایلام، شهریت ایلام مثل شهریت تبریز میبینیم، اصلا این اشتباهه به نظر من. نه هم گزارش به نظر من خیلی شاید درست نباشه، به نظر من میگم آقای کمالوندی، و هم این تعریف تیپولوژیکی که ما وقتی اسم شهر اومد دیگه بگیم اینجا واقعا شهره. اصلا بردی حرف اساسی میگه خیلی اوقات دو تا پدیده ظاهر یکسان دارن اما محتوای کاملا متمایز دارن. توی تمایز حرفش همینه. به عنوان مثال وقتی میگه تجرد، میگه تجرد در شمال شهر تهران یه انتخاب لوکس و تجملی، تجرد در ایلام یک اجبار ناشی از استرار و فقر و محرومیت. شما نباید بگید شهریت اینجا با شهریت تبریز یکیه، مدرنیته ما با مدرنیته اونجا یکیه. ما تحت تأثیر شرایط خاص مدرنیته خاص ایلامی شکل گرفته که زنان نگرش بسیار نو دارن. شما اگه خیلیاتون توی خیابون میرید شاید چادر نداشته باشید، کتک هم نمیخورید. نمیدونم کدوم دختر ایلامی از پدر و مادرش اجازه ازدواج مثل یک دهه پیش میگیره. واقعا این تصور راجع به ایلام هست. ما یک جامعه کاملا مدرنی، مدرن بدقواره. از یک طرف به لحاظ نگرش جنسیتی نو، خیلی از نگرشان نو، به لحاظ نگرش های سیاسی حالا من نمیگم قدیمی، واقعا شرایط مختصات اجتماعی ما موجب شده که فعلا سیاست حزبی شکست بخوره در جامعه.
این نکته آخر شما سوال داشتید
نرسیدیم.
نه شما نه شما داشتیم. من باید کنشکا فیرم پس اگر این تئوری شما رو فکر کنید بذاریم روی میز، بحث نسبت بیشتر خودکشی در یه دورهی در ایلام مثلا تا چند سال پیش اینو چجوری میتونیم توضیح بدیم؟ که خانواده ها به دخترشون اجازه میدن هر جور میخوان لباس بپوشن، همسرشون انتخاب بکنن. اینو پیش فکر کردیم توی این مرز؟
بله بله، من اتفاقا گفتم تازه اون مسابقه با ایلام کردم، گفتم خانواده ایلامی رو اصلا مردسالار نبینید، چون واقعا مردها مظلوم‌ترین قش تو جامعه ایلامی هست. آقای دکتر به اقتضای سنش و منم خیلی از دانش آموزام اتفاقا اینجا هستن، خیلیشون همکار خودم من معلمه، اطلاع واثق دارم که این چیزی که تحت عنوان مردسالاری و غیر عنوان میشه در مورد ایلام، مثلا خانواده مدرن ایلامی در تامین نیازهای خانواده ناتوانه و تحت فشاره. بهترین تعبیر برای توضیح خانواده ایلامی اینه، نبگیم خانواده ایلامی خانواده کاملا مدرنه.
یه جمله دیگه هم میخوام بگم، حتی حقش بوده ولی من وقت اضافه. ببینید ایشون به من کمک کرد یه پدیده رو بفهمم که تو کردستان عراق اتفاق میفته. اونجا خودسوزی و خودکشی زنها خیلی بالاست، در حالی که به لحاظ سیاسی قاعدتا اونجا اقلیم خودمختار یک چیزای وجود داره از لحاظ سیاسی یا انتخاب و انتخابات اینا. چجوری ایشون به من کمک کرد؟ واقعا هر دو گروه ادریس بارزانی و جلال طالبانی و گروهشون عقب نشینی کردن با تحصیلات عالی در نقاط مهم دنیا به همین مفهوم قبیله شد، برگشتن به اون. در واقع یک ساختار قبیله‌ای رو در شکاف‌های منطقه‌ای که وجود داشت در از جنگ اول امریکا و اینا و رسیدن به قدرت و به قدرت سیاسی، اما بازتابش تو خانواده ها و توی زنان و توی در واقع حق باسواد شدن زنان پیدا کردن، حق اشتغال رو پیدا کردن، حق انتخاب همسر پیدا کردم، اما آیا اون بستر واقعی اجازه میداد این بوق همش با هم متحقق بشه؟ من به نظرم ایشون من کمک کرد که بفهمم اونجا احتمالاً بستر اجازه تحقق همه این بوق و همزمان نمیده. بنابراین یه خانومی چیکار میکنه وقتی که به بنبست میخوره و به بنبست میخوره، یکی از انتخاباش این است که خودش رو فدا کنه. سرکار خانم نوبته.
من اجازه میخوام اسمی که انتخاب کردیم مدرنیته ایلام مخالفت کنم. چرا که مدرنیته میاد، کسی در مقابلش تسلیم نمیشه یا چیز نمیشه مقاومت کنه بگه من تسلیم میشم، خب؟ ولی همه این مدرنیته را نمیپذیرم. مثلا خود ایران با پسماندگی فرهنگی رو بروند. من باز به رفتن قبیله اید مخالفم، ولی کنش های منطقی عقلانی که بده میگه با کنش های قبیله یکی نیست و نمیشه جای کنش قبیله‌ای باشه و ما دم از مدرنیته بزنیم. البته جسارتم
کنش منطقی وبر به این معناست بین اون ابزار و هدفی که شما انتخاب میکنید تناسبش. کسی که به پسرموی خودش هم ایل خودش رأی میده دقیقاً میدونه برای چی رأی داده، یعنی کنش سنتی نیست و چی هم به دست خواهد آورد. پس کنش منطقیه، کاملاً کنش منطقیه. یعنی شبیه اینه که شما میری مغازه 2 ریال میدی آدامس میگیری، 20 ریال میدی آدامس میگیری. آره
بر اساس حالا اون چون که بحث انتخابات، من خودم این تجربه انتخابات رو داشتم، حالا حضور در انتخابات رو توی ایلام این صحبت رو میکنم، این که اون بحثی که میشه مثلا در مورد این که ایلگرایی حالا اینجا انگار ارجحیت داره برای مردم بعد اون تحذب، من چیزی که
شما یه چیزو فراموش کردید من احساس میکنم دانشجو اینه که ملاحظه نکردی از اون توری ریچارد روز که من گفتم زمانی سازمان‌ها شکست می‌خورن مردم برمیگردن. من نمیخوام بگم که کت خدا تشمار خان فلان، من دارم این دید نهادگرایانه دارم میگم که سازمان مدرنی به اسم حزب شکست خورده، سرمایه اجتماعیشو از دست داده، مردم ازش برگشتن. احتمالا اگه ما بتونیم همون حرف داگلاس نورس که در مورد دولت‌های رانتی میزنه، میگه که دولت‌های جهان سوم رانتی‌اند، فساد دارن، یک راه علاش بیشتر ندارن اینه که این رانتایی که دارن میبرن بیاریم تو مسیر تولید قرار بدیم. راه گریز ما من حد زمینه فکر نکردم خیلی عمیقا اینه که این کسانی که ما قومی میاریم میذاریمشون روی مجلس میزای سبز مجلس، قومی رفتن قومی عمل نکنن. پولهای رانتی نورسی که ازش صحبت میکنه رانتی هنما بیان تو خط تولید. این گزینه‌های قبیله قومی که رفتن اگه این جسارت رو داشته باشن پشت پا بزنن به تعلقاتی، احتمالا ما از این بنبست خارج بشیم و دوباره اعتماد به فضای سیاسی ما برگرد.
جوابش منفیه، برای هیچ دلیلی نداره اون ساختار قومی منافع شخصی خودشو
نه ساختار قومی نه اون کنش کرد بله اگه من دارم
اگه
همون
بشه.
بله اگه بشه همون چیزی که نورس در حوزه اقتصاد میگه.
آیا تلفیقی ما نداریم در ایلام مثلا توی انتخابات ها تلفیقی نداریم از این تحزب و طایفه گرایی؟
هر آنچه شما ملاحظه کنید من اسلایدش داشتم جلن. آقای دکتر شما شاید تجربه کرمان مثلا اینطوری نباشه، تجربه ما داریم بنرهای مثلا 12 متری نشست سران ایل فلان با فلان نامزد انتخاباتی، خب ما میگیم اگر چیزی غیر از حزب بیرون اومد هیچ جریانی جشن نگیره که من پیروز شدم. ایلاتن که با هم رقابت میکنن، ایلاتن که پیروز میشن، ایلاتن که بهره برداری میکنن، در ایلام
اون چه قرار نشونن که منافع رو بین خودشون
تقسیم میکنن. سران
به خانم فیه هیچ نمیرسه به اون بحث توسعه نداره چیزی اصلا بوجا
هیچی نمیرسه.
متشکرم، من با وقت و مدیریت کنم. خیلی سپاسگزارم.
خوش بخیر.